خب آقای احمد رضایی از بوشهر برامون پیامک فرستادن که سلام کردم به برنامه آبشار، بعد نوشتن چرا قول میدین ولی بهش پایبند نیستید. هفته قبل قول دادید که جمعه با آقای پیوس برین درکه، پس چی شد قولتون؟ اگر شنونده یه برنامه بودید از ابتدا، آقای پیرانی گفتن که متاسفانه پدر خانم ایشون مرحوم شدن و به همین دلیل آقای پیوس نتونستن سر قول و قرارشون باشن، یعنی در درکه که آقای پیرانی دربند، البته در دربند باشن. از ابتدای برنامه که شنونده بودید آقای پیرانی توضیحات رو دادن، بعد پرسیدید که این ترانه‌ای که پخش شد به چه زبان و لهجه‌ای بود. اگر صحبت‌های ما با آقای داداشی رو میشنیدین متوجه میشدین که از استان زیبای گلستان، شهر گرگان داشتیم باشون صحبت میکردیم. اون لهجه و گویش ترکمنی بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بریم سراغ آقای تارومی. آقای چارتی، ارتباطمون برقرار شده. آقای تارومی درباره دوچرخه سواری، فواید دوچرخه سواری برای ما و شما صحبت میکنن.
امروز کجا میرن؟
آره سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. ماشاءالله چه با نشاط و خوب. این نشاط رو ما بیشتر باید داشته باشیم.
سلامت باشید.
ولی به هر حال تشکر میکنم از شما خانم ضیایی محترم، جناب چراتی گرامی. خدمتتون سلام عرض ادب دارم، خدمت شنوندهای آبشارم سلام میکنم، یک سلام بلند و بالا، کسانی که در ورزش همگانی شرکت میکنن. دغدغه همه ما این هستش که در واقع به نوعی بتونیم در حرکت‌های جمعی ورزشی شرکت کنیم و این آرزوی همه هست که بتونن از شکل آرزو در بیارن و اون رو هم در واقع دغدغه و ذهنیت خودشون قرار بدن و وارد در واقع مجموعه ورزشی بشن، کار کنن. یه پیاده روی ساده، هیچ وسیله هم نمیخواد و این کار تحقق پیدا میکنه. اما خدمتتون عرض کنم که ما به عنوان ورزشکارانی که ورزش دوچرخه سواری رو انتخاب کردیم، میخواستم خدمتتون بگم که دوچرخه سواری جدایی از این که یک ورزشی هستش که حالا در سطح شهر یا در پارک ها یا مکان های مختلف اتفاق میفته، این وسیله‌ای هست برای اینکه آدم به محل کار خودش برسه، اونجایی که میخواد بره یا در واقع میخواد خریدی انجام بده. به هر حال یه وسیله حمل و نقل فردی و بعضی از کشورها حتی به صورت گروهی هست. یعنی ما تاکسی‌های دوچرخه سوار هم در بعضی از کشورها دیدیم که یک نفر در واقع دوچرخه سواری میکنه و کار حمل و نقل شهری رو عهده‌دار هستش. خب امروز من گفتگوی میخوام انجام بدم با یکی از عزیزانی که در گروه دوچرخه سواری هستن، یعنی در سطح شهر تهران و استانهای دیگه دوچرخه سوارها گروههای مختلف دارن با نامهای گوناگون که به صورت جمعی، حالا یکی در منطقه شرق تهرانه، حالا تهران اگر بیس قرار بدیم، یکی در منطقه غرب، یکی جنوب، این گروه ها جمع میشن دور هم و برنامه های مختلفی رو اجرا میکنن. خب خیلی صحبت نکنم و وجدانی صحبت کنیم. سرپرست گروه بازچرخ که الان در کنار من هستن در یکی از پارک های تهران با دوچرخه، ما جفت اون هستیم و میخوایم این گفتگو قشنگ رو با ایشون داشته باشیم. آقای صدر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح همگی بخیر، امیدوارم که خوب و شاد باشین. حسن در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای صدر، شما بگید که اصلا این گروه هایی که در تحت عنوان گروه حالا باشتر شما هستید و گروه های دیگه فعالیت میکنن، اساسا موجودیتشون چجوری هست؟ یعنی اینها چه حرکتی انجام میدن، چه حرکت اجتماعی انجام میدن، چه حرکت جمعی رو انجام میدن؟
ببینید، خب چند سالی هست که گروه های دوچرخه سواری زیادی در سطح شهر تهران فعالیت میکنن که خب اکثرا برنامه های حالا هم داخل شهری دارن هم بیرون شهری دارن در جهت تشویق و ترویج دوچرخه سواری، حالا دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه در شهرها. مجموعه ما هم، گروه بازچرخ هم، حدود 4 سالیه که با هدف گسترش دوچرخه سواری شهری، یعنی دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه، نه صرفا ورزش، اون سر جای خودش خیلی خوبه، ولی هر دوش با هم در واقع، یعنی که هم ورزشی هست، همین که وسیله نقلیتونه، یعنی به جای اینکه از خودرو شخصی استفاده کنیم که دیگه همه میدونیم چقدر مسئله و مشکل داره، از دوچرخه استفاده کنیم که هم منافع به قول معروف برای شخصیش خیلی زیاده، همین که برای حالا منافع به قول معروف در مورد حالا آلودگی هوا و جامعه و این حرفا. این است که ما 3-4 سالی هست که هر سه شنبه، یعنی سه شنبه های بدون خودرو، یه مسیر مشخصی رو طی میکنیم و از شهروندا دعوت میکنیم که ما بپیوندن و یه سری مطالباتی هم داریم از این جهت که در واقع زیر ساخت های خود مناسب بشه در فضای شهر، مسیر دوچرخه کشیده بشه و به این شکل.
بله خب آقای چرایی صدا رو دارید دیگه؟
بله. بله بله در خدمتتونیم. بله.
خواهش میکنم
آقای طارمی.
خواهشم.
شما کجا تشریف دارین؟
ما در یکی از پارک های تهران هستیم که در منطقه مجیدیه هستش.
شرق تهران. بله
شرق تهران. بله
بله.
و این البته امروز ما قرار بود که با جمعی از دوچرخه سوارا بریم به سمت چیتگر، مون تا به خاطر اینکه این بچه‌ها برنامه‌هاشون معمولا جوری هستش که ما تایمو نمیتونیم تنظیم کنیم، به ساعت مثلا 9:30 صبح میرسه، از به برنامه شما ما نمیرسیم. روی این حساب من دیگه دعوت کردم از آقای سردار که بتونن راجع به این گروه‌ها صحبت کنن و اینکه این گروه‌ها چقدر میتونن مفید فایده باشن، حرکت جمعیشون و تو جامعه دوچرخه سوارا. من احساس میکنم آقای صدر نظرش این هستش که باید دیده بشن.
بله؟
یعنی آدم تو ببینه که مثلا تو خیابون وقتی ببینه شما یه نفر، خیلی مهمم نیست، حالا البته من اعتقاد دارم که باید کلا سر بگذارن، حالا لباس آنچنانی نباشن مهم نیستش، ولی بایستی اون مسائل ایمنی رو در نظر بگیرن. ولی وقتی دوچرخه سوار تو سطح جامعه دیده بشه، بله؟ من احساس میکنم که خب یه موقع من یه چیزی خانم زیه آقای چراتی به شما بگم، یه موقع خدا شاهده من خودم دوچرخه سواری میکنم احساس میکنم بعضی با حسرت به من نگاه میکنن، یعنی طرف سوار یک ماشین مدل بالای آنچنانی میلیونی و میلیاردیه و نگاه میکنه با حسرت که
آخه شما پشت ترافیک نمیمونید.
نه همون، نه اصلا باور کنید، مثلا چهره شو میبینید، مثلا حتی به صورت خانوادگی نگاه میکنم که چیزی نمیدونم حالا چی میگن بهمون، ولی تو قلبشون احساس میکنم که خیلی دوست دارن دوچرخه سواری کنن.
بله.
ولی راهکارش انگار نیست، انگار اون ارادهش نیست، نمیدونم. آقا چرایی شما دوچرخه سواری خوده بگو که
بله. ولی من فقط اینو میدونم که من یکی دو بار دو بزرگراه رفته بودم سالهای قبل، بعد این ماشینا میمدن یه ویراژی میدادن، یعنی به من مثلا میخواستن بگن که ببین ما داریم ماشین داریم تون میریم، اما تو دوچرخه هستی کن داری میری، یعنی اونا به من فخ فروشی میکردن.
ببین آقای چرایی من یه نکته رو به شما بگم، من به عنوان کسی که چیزی بوده دو ساعت آقای وجدانی هم صدا جان اونم این اعتقاد رو داره. ببین من خودم تو سطح شهر تو اتوبان من نمیرم، این رو خیلی به ذرس خاطر بگم، چون اتوبان خطرناکه از دوچرخه سوار.
البته من مسیرم چون مجبور بودم از اتوبان برم، تو یه روزنامه کار میکردم، گفتم که حالا با دوچرخه برم، با ماشین نرم، یکی دو بار نزدیک ماشینا به من بزنن دیگه گفتم پشیمون شدم.
خطرناکه اتوبان، خطرناکه. ولی تو سطح شهر باور بفرمایید من احساس میکنم که خیلی آسوده. من دیدم مثلا راننده تاکسی، خب اونا یه حالتای خاصی دارن تو مثلا حرفه‌ای خیابونا هستن، خیلی با دقت از کنار ما رد میشن، یعنی من برخورد نکردم با روش‌های تهاجمی یه شکلی که ما رو بخوان اذیت کنن، این واقعا نبوده. ظرف این دو سالی که تقریبا من دوچرخه سواری می‌کنم خیلی کم دیدم ها، حالا بعضیا مثلا از حرسشون نمیدونم، حالا اعصابشون خراب بوده یا هر چیزی دیگه، این اتفاق افتاده ولی خیلی کم بوده. یعنی نترسونیم مردم رو بگیم که آقا شما بیا تو خیابون، تو هر کی به من میرسه یا آقا تو چطور تو این شهر دوچرخه سواری می‌کنی، من میگم آقا خیلی راحت، یا خب میزنن با آدم میکشن، آدم فلان میشه و اگار احساس میکنن که یه اتفاق واقعا خاصی میفته چون دوچرخه هست.
بله
خوش میکنید.
بسیار عالی. آقای طارمی فکر کنید الان بسیاری از دوستان الان شنونده صدای شما هستن.
بله.
و میخوان به جمع شما بپیوندن، کجا قرار میذارید؟ مثلا خب. یک جایی رو بگید که دوچرخه سوارا امروز بیان اونجا به همراه هم برید سمت چیتگر.
خب ببینید دوچرخه سوارا چون ایام ماه مبارک رمضانه بعضیا خب ورزش سبک میکنن، میدونید، یعنی خود دوچرخه سوارا هم حتی شامل این موضوع میشن، یعنی تو ورزش همگانی قطعا این اتفاق میفته و در دوچرخه سوار هم تو بچه‌ها مسیرهای سبک رو در نظر میگیرن که احیانا دوچار مشکل نباشن. ولی چیتگر هم یه هم میتونن از مترو استفاده کنن برن چیتگر اونجا. الان جمعی از دوچرخه سوارا تقریبا یک ساعت دیگه آره دیگه الان دیگه راه افتادن، را میفتن میرن سمت دیگر، یه گروهی از دوچرخه سوارا، یکی یه عده میرن طرف اون پیست در واقع دوچرخه سواری که در چیتگر هست، یه گروهی هم میرن دریاچه مجموعه خلیج فارس
بسیاره.
که اونجا رکاب میزنن.
پس در واقع قرار شما با دوچرخه سوارا دریاچه چیتگره اونجاست.
دقیقاً یعنی دریاچه چیتگر یا چیز یا مجموعه در واقع اون پیست دوچرخه سواری
در شرق در واقع پارک جنگلیه.
دقیقاً. خب آقای چرتی خودشون اصلا ساکن اونجا هستن. ولی خب آقای چرتی قول دادی اون هفته نیومدی یا حواست باشه یه زبر خوردی.
بله درست. حالا انشالله امروز که نهونی میخوام برم با بچه ها تمرین دو انجام بدم، انشالله در فرصت بعدی
انشالله به سلامتی این کار انجام بشه. ولی به صورت آقای صدرا من میخواستم توصیه دیگه شما، چون ما آقای صدرا رو گیر آوردیم، میخوام یه سوال دیگه ازش بپرسم. توصیه شما چیه برای اینکه مردم بتونن واقعا جمعی تر شرکت کنن، اون تابو و اون ترس رو بریزن و خیلی راحت بتونن تو شهر تردد کنن؟
خب ما منتظر توصیه شما هستیم دیگه. بهتر شما بگید.
همون بذارید آقای صدرا بگن، چون آقای صدرا مشخصه با تجربه. بگید.
من فکر میکنم یکی از علتهای این که دوچرخه خود کم رنگ شد و اینکه آدم های ذهنیت منفی حالا شاید نسبت بهش داره اینه که سوارش نمیشن. یعنی که شما وقتی الان تو این شرایط یه بار دوچرخه سوار بشین متوجه میشین که چیز عجیب غریبی نیست و خب خودرو متاسفانه اومده جاشو گرفته و خیابونای ما هم طراحی شده برای خودرو، ولی اصلا این معنیش نیست که نمیشه با دوچرخه تولد کرد. یک بار شما سوار دوچرخه بشین، حالا بعد از مدت ها میدونم که خیلی ها 90% مردم شاید کوچیکیشون سوار دوچرخه شدن، ولی اگه یه بار دیگه سوار دوچرخه بشین میبینین که آنچه آنقدری که فکر میکنین خطرناک نیست. و من فکر میکنم یکی از علم اینه، یه تصور بیشتره، یعنی خیلی واقعیت نداره.
آقای چراتی خان زیایی، ببینید آقای صدرا عزیز حرف منو تایید کردن که واقعا اون الو
بله بفهمید.
بله اون در واقع سختی نیست و خیلی راحت میتونن این کارو انجام بدن مردم. من دوست دارم مردم پیامک بزنن، اون پیامک ها رو شما برای ما بخونید.
بله.
ببینید که آیا اصلا مردم علاقمند هستن به دوچرخه سواری؟ اینجور ما داریم هی با آب و تاب مثلا عنوان میکنیم، آیا مردم علاقه دارن به نوعی این وسیله؟ خیلی راحت، وسیله ارزون قیمت. الان شما ببینید همه چی گرون شده، شما با 1 میلیون 2 میلیون میتونید یه دوچرخه تهیه کنید و تردد کنید.
بسیار عالی، تشکر میکنیم آقای طارمی، استفاده
شما
کردیم. انشالله که بهتون خوش بگذره، جمعه خیلی خوبی داشته باشی.
خیلی ممنون. قطعا همینطوره و امیدوارم که این جمع دوچرخه سوارا بیشتر و بیشتر بشه. دوچرخه سوار و دوچرخه سواران باید دیده بشن در خیابان ها. ما هدفمون اینه که بحث گروه نیست، حالا این گروه دوچرخه سوار، اون گروه دوچرخه سوار با لباس های شیک ویژه آنچنانی، نه، همین که شما راحت بتونید تو خیابون با یه دوچرخه معمولی عبور کنید و دیده بشید، این هدف اصلی در واقع ورزش همگانی و دوچرخه سواری.
قطعاً همینطوره. خیلی ممنون. شما رو
محبت کردید که این فرصت رو در اختیار من که نه در اختیار دوچرخه سوارا قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. منم از شما خداحافظی میکنم. آقای صدرا خداحافظ شما.
بله.
آقای صدرا خداحافظی کنن.
متشکرم. ممنون. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
خداحافظتون.
خداحافظ شما.
سلام، صبحتون بخیر. من خواستم بگم که صعود به قله دماوند خیلی سخت بره، چون تو ایران اگه مربی باشی اونم لیگ برتر، چه نتیجه بگیری چه نتیجه نگیری پولتو میگیری، کسیم کاریت نداره. داورم چه اشتباه کنه چه اشتباه نکنه بازم پولشو میگیره، پشت سرش سری حرف میشه، بعد همه یادشون میره. آرش رستمیان هستم از کاری.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. راجع به سوال برنامه‌تون این که هر کاری بذاره به نوبه خودش سخته، مون تا اگه بلد اون کار باشی، کن چه کوهنوردی چه مربیگری، بلد اون کار باشی خب نه از کوه می‌ترسی نه مربیگری می‌ترسی و کارتو درست انجام میدی. تبریک میگم به همه پرسپولیسیا و همه ارتش سرخیا و همه بازیکنهای پرسپولیس و به همه ملت ایران. امیدوارم که همیشه پرسپولیس همیشه قهرمان قهرمان باشه، جام هستی و سوپرجام هم جام هستی اگه قهرمان باشیم سوپرجام هم خود به خود قهرمان میشیم. انشالله تو آسیا قهرمانی پرسپولیس رو ببینیم. ممنون از همه شما.
فریده بلژیک شناس میشه. فریده زمانی که مدرسه میرفت علاقهی به درس جغرافی نداشت، اما حالا جغرافی اون خیلی خوب شده و بعضی کشورها رو خوب میشناسه. در واقع پسرش عاملی شد تا فریده کلی در جغرافی پیشرفت کنه. اما چرا پسرش؟ فریده کرواسی رو خوب میشناسه و پرتغال رو هم مثل کف دستش میشناسه. ماجرا از این قراره که پسر فریده علاقه زیادی به فوتبال داره و هر وقت یه مربی خارجی به فوتبال ایران میاد میخواد کشور اون مربی رو بشناسه. بعد دیواری کوتاه‌تر از دیوار مادرش پیدا نمیکنه و مادر رو مجبور میکنه درباره اون کشور مطالعه کنه و اطلاعات خودش رو به اون منتقل کنه. وقتی کیروش به ایران اومد، فریده به سفارش پسرش هم با پرتغال آشنا شد هم با موزامبیک، یعنی زادگاه کیروش. فریده فکر میکرد دیگه نیازی نداره معلومات جغرافیایی خودش رو بیشتر کنه، تا اینکه فدراسیون فوتبال به سراغ مربی بلژیکی رفت و اونا آورد. پسر فریده بلافاصله از مادرش پرسید: مامان، بلژیک کجاست؟ پایتختش چی؟ چند نفر جمعیت داره؟ تیم فوتبال بلژیک در مکان چندم فیفاست؟ چند بار قهرمان اروپا شده؟ فریده که با این همه سوال مواجه شده بود، از دیروز تحقیقات جغرافیایی خودشو درباره بلژیک آغاز کرده. خدا کنه، خدا کنه این مربی بلژیکی مثل کیروش چند سال اینجا بمونه تا فریده مجبور نشه بازم گرفتار درسه جغرافی
بشه. رضا خوش‌صدور هستم، رئیس انجمن گردشگری ورزشی در فدراسیون ورزش‌های همگانی. امروز اکثر کارشناسان حوزه گردشگری در سطح جهان به این مهم ایمان ایقان دارند که بزرگترین بخش صنعت گردشگری با توجه به وجود مخاطبین کسی و نوع خدمات چتری در حوزه گردشگری ورزشی پدیدار شده و در واقع معتقدند که تلفیق صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت برتر دنیا و ورزش به عنوان یکی از برندهای با اهمیت و پر مخاطب دنیا موجب شده تا یکی از شگفت انگیزترین خدمات جهانی به نام صنعت گردشگری ورزشی پدید بیاد و به همین دلیل هم هست که کشورهای مختلف دنیا همواره در تلاشند تا با تدوین استراتژی‌های مختلف بیشترین بهره برداری رو از این صنعت بزرگ و ارزشمند کسب کنن. خب گردشگری ورزشی در واقع در 5 بخش انجام میشه که من به ترتیب خدمت شما شنوندگان عزیز نام میبرم. 1 کسانی هستن که به منظور ایجاد سلامت جسمی و روحی همراه با گردش به فعالیت‌های ورزشی میپردازن که در واقع همین اردوهای گردشگری ورزشی هست که در سطح استان‌ها برگزار میشه. 2 طرفداران ورزش و تماشاگران رویدادهای ورزشی هستند که ترجیح میدن زمانهای تعطیلات، اوقات فراغت و تفریح خودشون رو در محیط‌های ورزشی به منظور بازدید از مکانهای ورزشی، دیدار از افراد شاخص در ورزش در داخل یا از کشور بگذرونند. گروه سوم افرادی هستند که به عنوان محقق در زمینهای مختلف ورزشی سفر می کنند. گروه چهارم کسانی هستند که به عنوان بازرگان در حوزه ورزش و گردش سفر می کنند. و گروه پنجم کسانی هستند که سفر می کنند تا از امکانات توانبخشی پزشکی ورزشی بهره‌مند بشن. امیدوارم که اطلاعات ارائه شده برای شما شنوندگان عزیز مفید واقع شده باشه و ادامه مطالب رو انشالله هفته دیگه و برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار همگی شما.
آقای علی قیصری از شهر قدس هم سلام صبح بخیر گفتن و گفتن که چون تیمم قهرمان نشده نه حوصله داور رو دارم نه مربی رو. انشالله که تیمتون در فصل آتی قهرمان میشه. بریم سراغ آقای پیرانی و بخش پایانی گزارش ایشون.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه آفت شبکه رادیویی ورزش، من به پارک طالقانی آمدم. گزارش اول من رو از اینجا شنیدید. عزیزانی هستن که روزهای جمعه پارک طالقانی رو بهشون اختصاص دادن، عزیزانی که روزگاری با انواع اقسام داروهای مخدر روزگار به سر می بردند و خوشبختانه شرایطی به وجود آمده که این عزیزان به پارک طالقانی بیان و به دور باشند از هر گونه احتیاج و با ورزش به کار خودشون ادامه بدن. در کنار من عزیزی هستن که من شاهد بازی پینگ پونگشون بودم، خوب بازی میکردن. حالا انشالله بعد از این گزارش یه بازی هم با هم انجام خواهیم داد تا ببینیم که فرد بعد چه کسی خواهد بود. تقاضا میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که چه مدت بود که دچار دیو اعتیاد شده بودید و در حال حاضر چگونه عمل میکنید؟
عرض سلام و ادب خدمت شما. من محمد رضا کاردار هستم. عرضم به خدمتتون من یه 10 سالی تقریبا مواد مخدر داشتم. الان یه مدت کوتاهی از سوای برنامه آشنا شدم. اول تعلق این برنامه ورزشه که استارت زدیم و خیلی هم خوب داریم میریم جلو.
الان میدیدم که پینگ پونگ بازی میکردید، خوبم بازی میکردید. رشته اصلیتون بود یا نه در همین مدت در پارک یاد گرفتید؟
نه من رشته اصلی فوتبال زیاد بازی میکردم، ولی خب اومدیم اینجا بچه ها بودن دور هم پینگ پونگ سرگرمی بازی کردیم، الان ورزش اصلیم شده، یعنی دارم به طور جدی بازی میکنم.
خب مربیانی که با شما کار میکنن بیشتر توصیهشون تو چه زمینه هایی است؟
هر زمان به خدمت مربی که داره با من کار میکنه تلویه اول زندگیش ورزشه. واقعا ما رو به ورزش رو برده. ما هم با ورزش داریم همه چی رو به دست میاریم، پاکیمون و زندگیمون و راه رسم رفتن رو داریم واقعا با ورزش به دست میاریم.
چه مدته که از اعتیاد به دور هستید و آیا شده دو مرتبه به این فکر بیفتید؟
من الان مقطع کوتاهی استارت دادم، یه سلاش یه هفته سری. تو این یه هفته خیلی پرنشاطم، خیلی واقعا بهم داره لذت میده زندگی.
متأهل هستین؟
من بله متأهل هستم.
خب امیدوارم که در کنار خانواده زندگی خوبی داشته باشید و بیشتر با ورزش همراه باشید. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به من دادید.
ممنونم، لطف کردید. روز خوبی داشته باشید.
موفق باشید. دوستان به گزارشم در پارک طالقانی هم خاتمه میدم. من خدمتتون عرض بکنم که یک بار در گود این پارک هم من با عزیزم به ورزش زورخانه پرداختم، میل گرفتیم و باهاشون کار کردیم. در رشته‌های مختلف اینجا تلاش میکنن. خسته نباشید میگم به آقای رسولی که خود از پیشکسوتان بوکس کشورمون بودند و تلاش بسیار گسترده‌ای برای این امر دارند انجام میدن. آقای دکتر رسولی یگانه و به هر حال امیدوارم که اگر خودشون اینجا نیستن صدای ما رو بشنوند و قدر زحمات ما در این برنامه بدونیم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر که انشاءالله در خدمتتون خواهم. خدا نگهدار.
با عرض سلام، محمد حسن رضایی هستم از نورآباد مازنی. کماکان ما در حال سمزدن مدلی هندوانه هستیم. با دوستان میخواستم قهرمانی پرسپولیس رو تبریک بگم به همه پرسپولیسی های عزیز و بگم که مربیگری تو ایران از همه چیز سخت‌تره، ولی خب مربیگری در اروپا از ایران هم سخت‌تره. برنامه های فشرده و کارهای سختی که باشگاه از مربی ها میخوان، به نظر من مربیگری در ایران از اونا آسان‌تره. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم. خب دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم. آقای احد قاسمی از کنگاور نوشتن: سلام خانم ریاهی، کاری نداره مربیان لیگ برتر رو جمع کنیم، به اتفاق بریم دماوند، بعد معلوم میشه کدومش سخت داره. اینم یه پیشنهادیه. آقای محمد راستی از قم نوشتن: من اول به قله دماوند صعود میکنم، بعد میرم مربی میشم، کدومش سخت تره؟ ما اینو پرسیدیم. آقای آتیلا عراک: به نظرم مربی، سرمربی بودن سخت تره، چون اگر مربی نتونه جام بیاره، استرس چندین میلیون هوادار رو هم در ذهنش باید تحمل کنه، ولی کسی که نتونه قله رو فتح کنه فقط فشار روی شونای خودشه. خب اینم نظریه. داریوش زاره از مرودشت نوشتن: استقلالی پروپا قرص هستن، البته مربیگری سخت‌تره، چرا که به خاطر یه باخت زیر هزاران سوال میرن اینا. بله واقعا همینطوره. آقای عیسی حسین آبادی برامون پیامک فرستادن از تنگه ارم، جالب که بهتون خوش بگذره. خانم یا آقای حیاتی زاد برامون پیامک فرستادم، میگن نوشتن برای کسایی که برای بار اول رفتن به قله های بلند سخت، مربیگری هم سخت. خب آقای چارتی، زمان خداحافظیه.
بله، من فقط یه توضیح بدم، البته نظر خودم هست، مربیگری استرس داره اما صعود به دماوند استرس نداره.
سخت هست. میکنه.
بله، آرامش میده. بله. سخت هست ولی هیچ استرسی نداره. و هر بارم خود من صعود کردم، هر قله، هر دماوند، هم علمکوه، قله‌های دشوار، سخت بود برام ولی استرس اصلا نداشتم. ولی مربیگری واقعا استرس.
تشکر میکنیم آقای چرزی، شما رو به خدا میسپاریم.
خیلی ممنون، خدا.
شبنم حقیقت از شهرستان داراب: آخرین پیامکی بود که من استم بخونم، عذرخواهی میکنم نتونستم بقیه یه پیام مک ها رو بخونم. تا یه برنامه دیگه مراقب خودتون باشید، هوای همدیگر هم داشته باشید. ما رفتیم اما شما هستید.
پشت واسه های روزگارم میتونیم نخه بذاریم، مگه نخنده هم بیاریم سر خط، آخه هم دیگر داریم، مگه نگاهی کار سختی خندیدن وقتی دنبال یه راه چاره ای، ولی میشیدیم ستاره ها رو باز هست سخت خونه یه تجاره ای، ما برای دیدن شادیه هم کم نیاوردیم و تمرین کردیم با همین دل خوشی سادم، روزگار سخت تزیین کردیم، نسل من با همه ی رویاش واسه در جا نزدن می جنگه، هممون خوب سواری بلدیم چرخ روزگار که می لنگه، نسل من با همه ی رویاش واسه در جا نزدن می جنگه، هممون خوب سواری بلدی چرخ روزگاره که میلنگه.
خوبه بدونین با اوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ما اوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما اوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.